تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
جاهلیت چیست؟ آیا اعراب پیش از اسلام یا در آستانه ظهور اسلام آنطور که گروهی از مسلمانان میگویند جاهل بودند و در جاهلیت به سر می‌بردند؟ آیا نامگذاری دوران تاریخی پیش از اسلام در جهان عرب با عنوان دوران جاهلیت رواست؟ جاهلیت پیش از اسلام یعنی چه؟ آیا حقیقتاً پیش از اسلام تمام زنان زنده به گور می‌شدند؟ گروهی هستند که پاسخ متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهند. آنها می‌گویند پیش از اسلام جاهلیتی در کار نبوده. سجاد نیکاین پژوهشگر دین و حسن یوسفی اشکوری دین پژوه میهمانان من در تابوی این هفته هستند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. بحث امروز رو آغاز میکنم با آقای اشکوری و با این پرسش که پرسش مرکزی بحث تابوی این هفته هست. آقای اشکوری، گروهی از مسلمانان که گروه کمی هم شاید نباشند، دوران قبل از ظهور اسلام یا دوران در آستانه ظهور اسلام رو ما میبینیم که ازش به عنوان جاهلیت یاد میکنند. آیا چنین جاهلیتی در آستانه ظهور اسلام به طور خاص در میان اعراب وجود داشته؟
میتوان گفت که آری و همینطور میتوان گفت که نه. اگر منظور از جاهلیت جهل و نادانی و بیسوادی و بیتمدنی و بیفرهنگی باشه، نه، چنین حرفی به طور عام درست نیست. به خاطر اینکه پیش از اسلام ما در نواحی مختلف عربستان یا شبه جزیره عربستان در مناطق شمالی، شرقی، جنوبیش تمدن‌های قدیم و کهنی داشتیم، مثل تمدن هیره در یمن، تمدن قدیم و کهن داشتیم که امروز باستانشناسی شده، آثار زیادی از اونجا پیدا شده. در شمال هم همینطور، بالاخره در مرز بیزانس و امپراتوری روم تمدن‌های قدیمی بوده. در خود قرآن هم به قوم عاد و ثمود و نمیدونم که قوم سبا و امثال اینها اشاره شده. اینا همه تمدن‌های قدیمی بودن که در این منطقه وجود داشته. نه، واقعا چنین جاهلیتی وجود نداشته، بلکه برعکس تمدن‌های قدیم و کهنی هم در نواحی مختلف وجود داشته. اما به این معنا میگم که آری، که این بیتمدنی رو میتوان در مناطق مرکزی عربستان یعنی حجاز و که حالا دو شهر کوچک مکه و مدینه در اونجا وجود داشته، در اینجا تمدن‌های خیلی برجسته و آشکاری وجود نداشته و اون هم مربوط میشه به طبیعت اونجا، شرایط اونجا، ریگزار بودنش، بی آب بودنش. به هر حال منطقه مسکونی نبوده اصولا در اونجا تا تمدن به وجود بیاد، چون میدونیم که تمدن با دهنشینی و شهرنشینی و به هر حال گسترش معماری و هنر و ساختمانسازی و بناسازی و راه‌ها و امثال اینها معنی پیدا میکنه و چنین چیزی نمیتوانسته در اون زمان در اونجا به وجود بیاد. و از این رو میتوان گفت که بله، بیتمدنی در منطقه به سلام مرکزی عربستان وجود داشته. ولی مهم اینه که ما اگر به خود قرآن مراجعه کنیم میبینیم که کلمه جاهل یا جاهلیت که ظاهرا در 4 جای قرآن آمده به معنی بیسوادی یا بیتمدنی یا نادانی و عقب موندگی علمی و فرهنگی نیست. جواد علی در کتاب المفصل خودش نشون داده، میگه جاهلیت به معنی صف، حمق، خفت، غضب و عدم انقیاد در برابر شریعت اسلام است. در خود اسلام و قرآن که سند اصلی ما هست، در اونجا اسلام در برابر جاهلیت قرار نداره و اونچنان که ایزوسو هم در کتاب خدا و انسان در قرآن نشون داده با واژه شناسی و لغت شناسی عرب نشون داده که اینجا جاهلیت به معنی در برابر حلمه و به معنی عقل، به معنی تعصب، خشونت. جاهلیت به مفهومی که امروز مسلمان‌ها یا بعداً به مسلمان‌ها به کار بردن به معنی تعیین دو دوره که در یه دوره مطلقا عقب موندگی بوده، بیفرهنگی بوده و بعد اسلام آمده همه این دوران رو آورده، به این معنا نیست.
توضیحات آقای اشکوری رو شنیدید. آقای نیکاین، شما فکر میکنید پس به چه دلیل گروه نچندان کوچکی از مسلمانان دوران پیش از اسلام و آنچه که در آستانه ظهور اسلام در میان اعراب وجود داشته رو با عنوان جاهلیت ازش نام میبرند؟
تعبیر جاهلیت، آنچه در قرآن استفاده شده و یا در روایات بیان شده، منظور جهل اعراب به اون زمان به عقیده توحید و همچنین همین تعصب و خشونت و چند تا مشخصه داشته تعبیر قرآنی نسبت به جاهلیت.
خب اگر ببخشید آقای نیکایی، من اینجا باید از شما رو بپرسم و همینطور از آقای اشکوری، اگر که این جاهلیت اشاره به تعصب و خشونت داره، آیا میخواییم بگین که بعد از ظهور اسلام تعصب و خشونتی بعد وجود نداشته؟ مسلمان هم نسبت به در واقع تعصب داشتن نسبت به باور خودشون؟
من به این مسئله خواهم پرداخت، اون که بعدا طی تاریخ چطور تبدیل شد. وصفی که مسلمانان میدن این است که مثلا در دوره جاهلیت اهل جاهلیت آزادی مذهبی رو به رسمیت نمیشناختن، در حالی که اینطور نبوده. این تلقی مسلمانان هست، این نه تلقی قرآنی یا تلقی اسلامی از جاهلیت هست. در همون جزیره، در همون مکه و مدینه، شما در گزارش‌های تاریخی میبینید که حج میآمدند، از مذاهب مختلف میآمدند، در مکه مسیحی بوده، یهودی در مکه بوده، در دوره قبل پیش از اسلام هیچ مشکلی هم با هم نداشتن. حتی بعد از اینکه دعوت اسلام هم میآید، باز مشکلی با خود نفس دعوت نیست، دعوت رو نمیپذیرند. الله اسلام اگر میخواست به عنوان همین یک دعوت بماند و تبلیغ کنه در کنار مذاهب دیگه، باز باهاش کاری نداشتن. اما مسئله این بود که اسلام دعوت میکرد به پذیرش و میخواست فراگیر کنه. مشخصه دیگری که مثلا مسلمانان اون رو به عنوان جاهلیت میشناسن، در حالی که هیچگاه اسلام این تعبیر رو به عنوان جاهلیت مطرح نکرده و وصف اسلام از جاهلیت نیست، منظور اسلام از جاهلیت نیست. حقوق زن هست، برخلاف اون ادعایی که میشه زنان از حقوقی برخوردار بودن در همون عصری که مسلمانان بهش میگن جاهلیت. در اون دوره مثلا حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر پیامبر اسلام، از 5 سرمایه‌دار مهم شبه جزیره عربستان بوده که با پیامبر ازدواج میکنه، خب ثروتش رو میبخشه به پیامبر. بعد زنان مشارکت فعالی در سیاست داشتن. شما مثلا همسر ابو سفیان رو میبینید که جزء طراحان و تحریک کنندگان و جنگاوران علیه پیامبر اسلام بوده. بنابراین این توصیفی که مسلمانان میدن از عصر جاهلیت، توصیف دقیق از نظر شعر و بلاغت عرب، یکی از وجوه هنر میبینید در اون زمان در مرتبه اعلاش از نظر بلاغت و شعر عرب قرار داشتن.
با توجه به صحبت‌های شما سوالی بر من به وجود اومده. آقای اشکوری، آقای نیکاین گفتن که جاهل به توحید بودند اعراب و همینطور در مورد حقوق زنان صحبت کردن که به این ترتیب نبوده. به طور گسترده‌ای در مورد زنده به گور کردن دختران در میان اعراب و دوره‌ای که از اون با عنوان جاهلیت یاد میشه حرف زده شده بین مسلمانان. گروهی هم هستند که ممکنه بگن که خب اونها هم در پرستش آن چیزی که میپرستیدند، که حالا کلمه بت‌پرستی به اون اطلاق شده، خیلی ها هم با این کلمه مخالف هستند، به نوعی توحید معتقد بودند.
بله، بعضی ها از این متفکران مسلمان در دوران اخیر به دلیل اینکه دیدن که اون معنای سنتی جاهلیت در برابر اسلام از کنم که قابل دفاع نیست، آمدن دست به همین توضیح دادن. تا اونجا که یادم هست محمد قطب در یکی از نوشته هاش تقریبا همین مضمون رو داره، یعنی میگه که اونها جاهل بودن ولی جهلشون مثلا در برابر توحیده. ولی به هر صورت اون چی که واقعیت داره، اون چی که از همون شاید قرن اول دوم به بعد در میان مسلمان ها ساری و جاری بوده و بعد با گذشت زمان به صورت یک نظریه جامع و مورد قبول مسلمانان در آمده، که حتی بعضی از اینها رو ما در جملات نهج البلاغه امام علی هم میبینیم که عمدتاً دوران جاهلیت رو دوران عقب موندگی و دوران جهل، دوران از این باب هم هست که از باب تحقیر و تخفیف از اون دوران یاد میکنن. و البته این هم اختصاص به مسلمان ها نداره. اگه واقع بینانه به تاریخ نگاه کنیم، میبینیم در تاریخ هر قومی که آمده یا هر مذهبی که آمده نسبت به مذاهب گذشته، اقوام گذشته، ملت‌های ما قبل خودش نوعی تحقیر روا داشته و اونها رو مادون تلقی کرده و خودشو فراتر دانسته. در هر حال مسئله جاهلیت چیزی است که بعدها مسلمانان برای نشون دادن فرادستی خودشون نسبت به اعراب پیش از اسلام مطرح کردن. ولی اون چه مهمه اینه که در خود قرآن، در خود اسلام، در منابع اولیه اسلام جاهلیت به این معنا نبوده.
آقای نیکانور با شما مطرح میکنم. به طور خاص شما اشاره کردید که به هر حال آقای مشکبری هم در مورد این صحبت کردن که جاهلیت به تعصب یا خشونت برمیگرده. آیا این تعصب و خشونت رو من از شما پرسیدم که بعد از اسلام ما نمیبینیم، یا حتی ما مناسکی رو میبینیم در اسلام که از دوران جاهلیت منتقل شده و ادامه پیدا کرده در دین اسلام؟ حج پیش از اسلام وجود داشته، یا مثلا سنگ زدن به شیطان در حقیقت، اینجور مسائل، ماهای حرام، آیا میتونیم بگیم که اسلام به طور کلی مبرا بوده اون وقت از آنچه که به عنوان تعصب و خشونت در دوران داخل گیوم جاهلیت از اون یاد میشه؟
ببینید، اسلام چند تا کلید واژه یا چند شعار طلایی رو مطرح میکنه. یکیش همین هست که دقیقا در نقطه مقابل جاهلیت قرار میگیره، مثل لا اکراه فی الدین، یا اینکه خب گسترش جنگ ها، یعنی که دو قبیله می جنگیدن، مثلا اوس و خزرج در مدینه نمونش بوده، چندین دهه با هم می جنگیدن سر کوچکترین مسائل بی ارزشی که حتی در معیارها و مقیاسهای اون زمان هم خود بزرگان اونها معترف به بی ارزش بودنش بودن، جنگ ها و خونریزی ها راه می انداختن. اسلام مثلا شعار میده که همه تون وارد صلح آشتی بشید، درست در نقطه مقابل اون خشونت قرار می گیره. اما اینکه بعدها این فرهنگ قبیله‌ای، این فرهنگ خشونت که به هر حال تغییرش یک شبه ممکن نبود، آمد و باز غالب شد و چیره شد بعد از پیامبر و باز همون نزاع‌ها این بار رنگ ایدئولوژیک به خودش گرفت، خب اون مسئله دیگر هست. بنابراین این مسئله درست در نقطه مقابل جاهلیت و اوضاعی بود که در اون دوره قرار داشت. اما اینکه بعضی از این مناسک برگرفته از دوره جاهلیت، باید بدونیم که در شبه جزیره احناف، یک تا پرستانی که پیروان حضرت ابراهیم بودند، از پیش از اسلام در شبه جزیره حضور و وجود داشتند. عبدالمطلب، ابو طالب، اینها بنی هاشم پیروان این بودند، بر اساس گزارش‌های تاریخی پیروان این آیین یک تا پرستی حضرت ابراهیم بودند و این مناسک حج به این ترتیبی که در اون دوره وجود داشت رسیده از آیین حنفی حضرت ابراهیم، آیین یک تا پرستی حضرت ابراهیم بود. حالا در دوره جاهلیت آمدن و همونها رو تقلید کردن و یک تغییراتی درش دادن و بهش عمل میشد. پیامبر آمد، به تعبیر قرآن کریم برگشت به اون باور اصلی و تصحیح اون سنت ها بود، کپی برداری از جاهلیت نبود. این که شما میبینید ادعا میشه که هم هر آنچه در اون دوران بود جاهلیت بود و هر آنچه در اون دوران بود خشونت بود، این تعبیر دقیق نیست، این تعبیر سیاسیه.
آقای اشکوری، آیا این مفهوم جاهلیت، پرسش اینجاست که در آستانه ظهور اسلام هم و در واقع صدر اسلام و هنگامی که اسلام هنوز تازه ظهور کرده بود کاربرد داشت؟ یعنی اون موقع هم اعراب رو پیش از اسلام جاهل می دونستن و این کلمه رو استفاده می کردن، یا کلمه است که بعدها در طول تاریخ به وجود آمد در بین گروهی از مسلمانان؟
این تعبیر جاهل و جاهلیت و تقسیم تاریخ اعراب مسلمان به عصر جاهلی و عصر اسلام بعدها به وجود آمده. یعنی اینجا یک چرخش عظیم و مهم و در این حال گمراه کننده مفهومی ایجاد شده که از اون جاهلیت از کنم که بعد تعبیر شده به عصر عقب موندگی، اونم به طور مطلق، به طور نسبی و یا در بعضی از مقاطع در یک بعضی از نواحی بله میتوان این رو به طور نسبی به کار برد، همون جوری که دیگر در دیگر نواحی عالم و در دیگر ادیان یا مناطق میشود به کار برد. ولی واقعیتش این است که این بعدها از باب مفاخره شده و اینکه اعراب برای خودشون فخر بفروشند، بگن ما به اصطلاح قرآن به زبان عربی، اسلام به زبان ماست، به فرهنگ ماست، و این رو به اعراب فخر بفروشند، نه تنها به اعراب، اعرابی که حالا خودشون اون رو جاهل و عقب مونده میدونستن. ولی متاسفانه بعد از این مسئله فخر فروشی و تفاخر و مفاخره به اصطلاح برای اعراب، بخشی نمیگم حالا مطلقم نیست، بخشی از اعراب و مسلمان یک سرمایه سیاسی شد، یک ابزار سلطه شد، یک ابزار خشونت شد که شما اشاره کردید که آیا بعد از اسلام خشونت از بین رفت؟ نه، نه تنها از بین نرفت و البته شاید در یه دوره های درمان تخفیف پیدا کرد، ولی متاسفانه در زیر پوست اسلام و آیین مسلمانی و میبینیم که همون خشونت ها به شکل دیگری به اصطلاح برای امپراتوری اسلامی سرمایه شد و از اون ابزارها استفاده کردن. و بنابراین این یک ابزار سیاسی شد برای بعد، برای به اصطلاح سعی به عنوان یک سرمایه سیاسی، یک ابزار سیاسی برای گسترش امپراتوری، برای فتوحات. بعدها مسئله جهاد ابتدایی مطرح شد که برای هر خلیفه مسلمان واجب است که هر سال یک بار به اصطلاح حداقل جهاد کند برای در سرزمین کفار. اینا از کجا درآمد؟ از همین مفاخره. اصلا تاریخ اسلام رو باید با جنگ بنی ها باید تفسیر کرد، بنی امیه و بنی هاشم. اصلا بخشی از شیعه و تسنن به همه ریشه قبایلی برمیگرده. میبینیم که در تاریخ این جنگ بنی ها هست که زیر پوست اسلام هم مطرح شده. بنابراین شما که میپرسید که آیا در آغاز مطرح بوده، اگر آغاز منظور شما آغاز در زمان خود پیامبره یا بعدها، از کنم که حد اکثر در اون نیم قرن اوله، نه این داستان نیست. در از نیم قرن اول به بعد، از قرن دوم به بعد، سوم، همجور گسترش پیدا میکنه. بنابراین جاهلیت تبدیل میشه به یه دوران سیاه اعراب قبل از اسلام، و بعد هم نمیدونم در مقابل دانایی و علم و تمدن و فرهنگ و بیداری و اخلاق و معنویت میشود مثلا عنصر یا از عناصر اصلی ایمان اسلامی، اعتقادات اسلامی. در حالی که نه در اون دوران پیش از اسلام همه چیز سیاه بود، همه چیز تاریک بود، همه چیز بد بود، و نه بعد از اسلام هم همه چیز خوب شد، همش معنوی شد. نه، در زیر پوشش اسلام هم جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای پیدا شد و متاسفانه دوران سیاهی رو در تاریخ بشر، نه تنها در تاریخ اسلام، رقم زد.
آقای نیکائین، به هر حال در بین تمام صحبت‌هایی که مطرح میشه، بحث بت پرستی در شبه جزیره عربستان یکی از معیارهایی است که همیشه برای اینکه این دوران رو دوران جاهلیت بخوانند در واقع مطرح شده. آیا به معنای واقعی این بت پرستی بوده؟ حالا اینکه مجسمه ای در اونجا قرار داشته صرفا به معنای این هست که خدا میدیدن این مجسمه رو، یا نماد یا سمبل های این قوم بوده و نمیشه اون رو الزاما به جاهلیت تعبیر کرد؟
ببین، خود مسئله برخورد با بت و تلقی اعراب از بت و خودش یک تلقیس که تطور و دگردیسی پیدا کرد در طول تاریخ، حتی در پیش از اسلام. در ابتدا تلقی پرستش نبوده، عقیده توحید در اون سرزمین بوده، اما این بت‌ها رو به عنوان نماد می‌دیدن. برخوردشون در قرآن کریم هم از دو نوع یا سه نوع حتی برخورد با بت‌ها صحبت میشه. یک همین برخورد نمادین هست، برخورد هست که اینها رو به عنوان شفیع، واسطه بین خودشون و خدا میدانستن، یعنی همچنان خدا مقام الوهیت سر جاش بوده. بعد این تلقی دوچار دگردیسی میشه بین بعضی ها، این تبدیل میشه به خدا، یا اینکه عموم مردم و توده ها چی تلقی میکردن در اون دوران، ممکنه تلقی پرستش بوده و باز همین هم اشاره میشه در قرآن. بنابراین تعمیم این که همه این رو میپرستیدن و به این واقعا به عنوان خدا میدیدن، و اینکه حالا شما ببینید در بعضی از متون بعضی از این علمای اسلامی هم اشاره میکنن که بله، عرب از خرما بت میساخت، بعد این رو هم میپرستید، بعد از ظهر هم که گرسنه نمیشد همین بت رو میخورد. نه، این یک تلقی تحقیرآمیزی هست که قطعا اگر با این سطح فکری آمده بود، ما که مدعی هستیم دین اسلام پایان ادیان هست و وحی که بعد پیامبر آمده پایان بخش وحی ها هست، یکی از استدلالای ما این است که بشر در اون دوره به این بلوغ عقلی رسیده بود. اگر واقعا بلوغ عقلی اینها در این حد بوده، بر این خاتمیت وحی، اون وقت اشکال وارد میشه.
اجازه بفرمایید که من این پرسش رو هم مطرح بکنم با آقای اشکوری. آقای اشکوری، یک دیدگاه دیگه هم که در این زمینه وجود داره اینه که اتفاقا زنان در دوران موسوم به جاهلیت از آزادی‌های بیشتری برخوردار بودن، حتی در انتخاب زندگی جنسی خودشون، و این بعد از اسلام محدودتر شد و اسلام در واقع به نوعی تبعیض بین زن و مرد رو نظاممند کرد.
بله، خب این یه کلمه ایست که سر زبان‌ها افتاده که اعراب جاهلی زنان و دخترانشون زنده به گور کردن. خب امروز تحقیقات واقعا جدی و علمی و تاریخی دقیق نشون داده که این یک سنت رایج و عمومی در میان عرب نبود. اگر این چنین بود، حداقل چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه اینه که خب پس بنابراین این نسل عرب از کجا و چگونه تداوم پیدا میکرد؟ مواردی بوده است که به دلایل تعصب و جزمیت ها و به قول امروزی ها غیرتی که بعضی از پدران داشتن یا مردان داشتن، دخترانشون زنده به گور میکردن، و اونم گاهی در جنگ ها بوده که اتفاق میافتاده. اگر از منظر، یعنی جنبندی سخن من اینه، اگر از منظر به اصطلاح فمینیستی نگاه کنیم، اونگونه که با حقوق برابری خانه مطلق بین زن و مرد، اون چیزی که در اعراب پیش از اسلام وجود داشت، در روابط زن و مرد وجود داشت، بسیار بسیار باز بود و بسیار آزاد بودن زنان و اونچنان که گفتن نو رابطه جنسی بین زن و مرد وجود داشت که حالا بعضی ها تحت عنوان نو ازدواج که همشون نمیشه گفت ازدواج و حتی گفتن که زنی بود که مثلا همزمان میتونست که چند تا شوهر داشته باشه یا فرض کنید که مردی میتونست که بچه همسر خودش رو به یک مردی از یک قبیله دیگری بده چون دلش میخواست از اون قبیله مثلا یه فرزندی داشته باشه و بعد زن که میرفت اونجا حامله که میشد دوباره به خونه شوهرش برمیگشت و بعد فرزند به دنیا میآورد، فرزند این تلقی میشد. اینا انواع و اقسام چیزایی است که در منابع تاریخی آمده و در بعضی در قرآن به بعضی از اینها به اصطلاح به این نوع روابط اشاره شده. از این منظر اگر نگاه کنیم و الان هیچگاه بعد از اسلام هیچگاه عرض کنم که جوامع اسلامی به اصطلاح به این حد از آزادی زنان نرسیده بود، اما از منظر حداقل درون دینی نگاه کنیم یا تاریخی به قضیه نگاه کنیم، یعنی هم بیرون دینی و هم درون دینی، اون وقت میبینیم که در دوران پیش از اسلام علارغم این فضای باز رابطه جنسی که بین زن و مرد وجود داشت و بعد اسلام آمد اینا را به شدت محدود کرد، شاید از این نظر بشود گفت که بعضی از حقوق زنان از دست دادن، اما از جهات دیگر اسلام آمد عرض کنم که امتیازاتی به زنان داد، حقوقی به زنان داد که در دوران پیش از اسلام نبود، مثلا حق ارث داد، حق مالکیت داد، نمیدونم حق ازدواج، آزادی در ازدواج داد. اسلام میخواسته خانواده سالم باشه، روابط سالم باشه، فرزند معلوم بشه که از مال کدوم پدره، کدوم مادره، روابط حقوقی اینها تنظیم بشه و بعدم در فقه اسلامی اینها روابط تنظیم شده. از این منظر اگر نگاه کنیم که من عمدتاً از این منظر نگاه میکنم، اون وقت میبینم که برای دوره اسلامی در قیاس با دوران پیش از اسلام امتیازاتی قائلیم که امروز هم میتوان به اینها مباهات کرد.
بله، البته بحث مستقلی است که ما در برنامه دیگری از تابو هم به این موضوع پرداختیم، ولی به هر حال از اونجایی که بحث زنده به گور کردن زنان یا آزادی زنان در دوران جاهلی موسوم به جاهلیت هم مطرح بود، من این پرسش رو مطرح کردم. آقای نیکایی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، برنامه رو با آقای اشکوری آغاز کردیم، اگر شما نکته خاصی دارین که در پایان برنامه بخواید به ما بگید میشنویم و کم کم تابو رو به پایان میرسونیم.
بله، فقط درباره زنده به گور کردن دختران چون اشاره شد، این رسوم موردی در حال تبدیل شدن به یک پدیده اجتماعی بود و از این نقطه است که اسلام، از این منظر است که اسلام توصیف میکنه به عنوان یکی از شاخصهای جاهلیت شناخته میشه. و همچنین درباره این حقوقی که فرمودن جناب اشکوری، بنده حالا با اینکه شاید منتسب به اون بخش سنتی باشه، اما حقیقتا باور بنده این است که بسیاری از این آنچه حقوق خوانده میشود که بعد از اسلام به زنان داده شد برآمده از نظام فقهی است و نظام حکومتی است که فقهای آمدند و خواستند که اتوریته حکومت رو و نفوذ حکومت و تسلط حکومت رو به این حوزه‌های فردی هم بکشانند و همین حقوقی که صحبت میشه یا همین روابطی که حالا فرمودند که اسلام میخواد تنظیم بکنه رو فقها آمدند به خود اسلام نسبت دادند. میخوام عرض بکنم که حتی این بخش که حالا حقوقی به زنان داده شده، من فکر نمی‌کنم حقوقی به زنان داده شد، مثلا این قابل مناقشه است که آیا واقعا اینطور هست که اینها حق ارث نداشتن؟ بعضی از گزارش‌های تاریخی میگه که زنان به طور مساوی ارث می‌بردن در پیش از اسلام از با مردان، در حالی که اسلام خب اومد این رو تغییر داد.
خیلی سپاسگزارم.
حداقلش این است که اونچه که در قرآن آمده که شما باید به عنوان اصل اسلام بپذیرید دیگه، حالا اونچه که بعداً فقها مطرح کردند و نظاممندش کردند، بله اینا در قواعد فقهی قرن دوم به بعد آمده، ولی به هر حال در خود اسلام میبینیم که برخوردی که نسبت به زنان میکنه در قیاس با گذشته چندین گام به جلو برداشته، این که در خود سند اصلی اسلام که قرآن هست وجود داره، ربطی به فقها نداره.
ببینید مسئله مثلا ارث رو بعضی از در همون دوره یک تشریع موقت میدونن، یا مثلا بعد بحث، حالا یه مثال خیلی واضح‌ترش عرض کنم، مثلا بحث زکات، پیامبر آمد زکات رو در 10 چیز خلاصه کرد، بعد امیرالمومنین آمد یک موردم اضافه کرد، یک موردم کم کرد. عرض می‌کنم که یک بحث‌های موقتی بود برای شرایط جنگی یا شرایط اضطراری مطرح شده بود، در قرآن هم مطرح شده بود. بعداً فقها آمدند چون جامعه مردسالار شده بود، چون در جاهایی بودند که احتیاج چندان به زن و حضور زن نداشتن، به تعبیر دوران اون امتیاز دهی به سر رسیده بود، آمدن اینو دیگه به عنوان قاعده مسلم و تا آخر ادامه دادن.
سپاسگزارم از شما سجاد نیکاین و حسن یوسفی اشکوری، مهمانان این هفته تابو. با ما همراه بودید.